نخواندنش نباشه، با امید روزی که دولت کمک بکنه به نشر کتاب‌های بیشتر و مفیدتر در افغانستان و با امید روزی که کتاب‌ها کامل منتشر و ترجمه شود.
محمد عارف دانشجو، یک تن از کارمندای دفاتر خصوصی ولایت کابل. ما خودم خود در یک خانواده اهل علم قلمبدست به دنیا آمدیم. همیشه فامیل ما همگی، یک خودم نه بلکه برادرای خودم همشهرا همگی من علاقمند هستیم. ما بیشتر از اینکه تلویزیون و یکم فضای مجازی را ما دنبال کنیم، تلویزیون هم می‌بینیم در اوقات بیکاری، یکم خبرها و یا گفتمان‌های سیاسی را. ما بیشتر علاقمند هستیم که ما خودم بیشتر علاقمند هستم کتاب‌های سیاسی را زیادتر مطالعه بکنم. مردم بیشتر در نت و فضای مجازی حال مصروف شده. قبلا مردم زیادتر علاقمند بود که کتاب بخونه، کتاب‌ها را از کتابخانه‌های گوناگون دسترس خود قرار بدن و مطالعه بکنن تا سطح آگاهیشان بلند بره. اما متأسفانه امروز تمام جوان‌ها به خاطر که تلفن‌های الان دست دارن در اینترنت و فیسبوک و فضای مجازی مصروف هستن، اینا یک ذره خود گوشه گرفتن از مطالعه کتاب.
فاطمه سادات از نیمروز گفتن: سلام، یکی از بهترین کارها در زمان اوقات فراغت برای من خواندن کتاب هست، چرا که با مطالعه کتاب‌های مختلف تجربه ها و درس‌های بزرگ را یاد می‌گیرم و در زندگی خودم به کار می‌گیرم. امیدوار هستم که همه جوان‌ها هم علاقمند به کتاب خواندن باشند. نورالله محمدی از هرات گفتن: بزرگان میگن کسانی که در ماه حداقل یک کتاب میخوانن احتمال موفقیتشان نسبت به بقیه بیش از 90% هست. یک فرد کتابخوان زندگی بهتری نسبت به کسی داره که کتاب نمیخونه، چون یک کتابخوان قدرت درکی دنیا را داره، ولی کسی که کتاب نمیخونه فقط به دنیای خودش نگاه میکنه.
سلام بر شما و سلام خدمت تمام شنونده های عزیزی که صدای ما رو میشنوند. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل. ما خودم محصل هستیم، کتاب اکثریت وقتا چون فقط وظیفه ما درس خواندن است مطالعه بیشتر میکنیم. دیگه همیشه کتاب میخونم، چون کتاب باعث پیشرفت انسان ها، باعث اشتباه نکردن در آینده انسان ها میشه. در کل ما کتاب همیشه مطالعه میکنیم. ما خودم در خانواده متولد شدیم که اصلا اهل کتاب خواندن نبودن، اما خودم شخصا و خیلی تشویق کردن که برم کتاب بخونم و فعلا خودم مطالعه کردیم. قسمی که از تاریخ گذشته مطالعه میکنیم، مثلا حداقل یک 3-4 دهه 5 دهه شده، تقریبا 4-5 دهه میشه که در کشور ما جنگ است و این جنگ باعث میشه که بی سوادی، کم مطالعه ای دیگه می تو مرحله به مرحله استپ به استپ به ما انتقال کنه که مردم دارن کم مطالعه میکنن. قسمی که شما مثلا شاید دیده باشید در کشورهای دیگه، کشوری که آرام تر بوده مطالعه در او بیشتر است.
تشکر میکنیم از شما و استقبال خوبتان از موضوع کتاب و کتابخوانی. خوشحال هستیم که ببینیم قدر جوانها به این موضوع علاقه مند هستن. خب توصیه موضوع کتاب و کتابخوانی را اینجا بسته میکنیم، اما موضوع هفته بعد روی موج جوانی ظاهر و باطن هست و شما دوستان ما میتونین به این سوال جواب بدین که چه حال شده کسی را از ظاهرش قضاوت کرده باشین و اصلا کلن ظاهر چقدر میتونه تأثیر گذار باشه نسبت به دید دیگران به ما. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. منتظر دریافت پیامک هایتان مثل همیشه هستیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
نمیدانم شما پای درس یک گل شیشتین یا چقدر از یک درخت سپیدار آموختین. آدم بعضی وقتها دوست داره ساعتها بین یک باغ باشه و از طبیعت زیبا بیاموزد، به خصوص این روزها که پاییز زیباترین رنگها را به چشمهای ما هدیه میده. ما با دیدن یک غنچه گل ذوق میکنیم، با دیدن جوانه احساس خوب پیدا میکنیم و با دیدن رنگهای پاییزی حس شاعرانه پیدا میکنیم. بسیاری از ما حتی اگر از مکتب گریزان باشیم، مکتب طبیعت اما دوست داریم. امام علی علیه السلام میفرمایند مکتب روزگار به آدم درس سودمند و تجربه میآموزد. جمعه بسیار زیبا و خوب و رخصتی داشته باشین که بر شما خوش بگذره در کنار خانواده و عزیزانتان. مراقب خودتان در زم باشین که بیماری های فصلی همچنان ادامه داره و کرونا هم که در کمین هست. همیشه مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. دوستان عزیز با شما خدافظی میکنیم تا شنبه با امید خدا.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
واکنش‌های متناقض مقامات حکومت طالبان بر نشست مسکو، از ستایش وزارت خارجه تا انتقاد معاون سخنگوی حکومت. سیگار، فساد و خودکامگی اشرف غنی علت سقوط کابل بود. و روسیه، طالبان در توقف تولید مواد مخدر موفق نبوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای با استقبال از برگزاری نشست مسکو، مواضع شرکت کنندگان در این اجلاس را در خور ستایش توصیف کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، امروز در بیانیه اعلام کرد امارت اسلامی افغانستان از هر گونه سازوکار مثبت منطقوی در مورد افغانستان استقبال می‌کند و مواضع شرکت کنندگان در نشست مسکو را درباره افغانستان صلح‌آمیز، متحد، مستقل، بی‌طرف و توسعه یافته در خور ستایش می‌داند. وزارت خارجه طالبان همچنین از تاکید کشورهای منطقه در نشست مسکو برای تسریع در کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان قدردانی و تصریح کرده است که امنیت و ثبات افغانستان و کشورهای منطقه با همدیگر گره خورده است. بنابراین ما به هیچ کسی اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان کشورهای همسایه و منطقه را تهدید کند و امارت اسلامی گامهای عملی را برای مبارزه با مواد مخدر و گروه های فتنه‌گر برداشته است. این بیانیه با اشاره به مبارزه 20 ساله طالبان با اشغالگری می افزاید که طالبان اکنون نیز اجازه نمی دهد هیچ کشوری در افغانستان تأسیسات نظامی ایجاد کند. همچنین انتظار داریم کشورهای منطقه نیز اجازه استفاده از خاک و فضای خود را علیه افغانستان ندهند. وزارت خارجه طالبان امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی را مسئولیت مشترک کشورهای منطقه خواند و با تاکید بر اقدامات مشترک در این زمینه اظهار کرده است. شرکت نمایندگان افغانستان در چنین نشستهایی می تواند این نشستها را جامع‌تر و مؤثرتر کند. با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به بیانیه پایانی نشست مسکو و تاکید آن بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان ادعا کرد حکومت همشمول است. کریمی افزود که ایجاد ساختار نظامی سیاسی افغانستان مربوط به خود افغان هاست و دیگران نباید در آن مداخله کنند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
قبل از این نشست در خصوص افغانستان، حکومت موقت طالبان در برابر این نشست واکنش داشتن و گفته بودند که هر نشست بدون حضور امارات اسلامی نتیجه مطلوب را در بر نخواهد داشت. و پس از برگزاری نشست هم آقای بلال کریمی معاون سخنگو در این مسئله انتقاد داشته، مبنی به این که چرا از طالبها در این نشست دعوت نشده. طالبها به این باور هستند که در تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارند و با تمام کشورها می خواهند که تعامل نیک و خوب داشته باشند. و در این راستا روز گذشته وزیر دفاع یا سرپرست وزارت دفاع مولوی محمد یعقوب مجاهد هم گفته بود که ما در تمام سرحدات افغانستان حاکمیت داریم و به تمام دنیا و کشورهای همسایه اطمینان می‌دهیم که از خاک افغانستان هیچ گونه تهدید متوجه کشورها نیست. بنای به این مسائل طالبها به این باور هستند هر نشستی که در منطقه و دورتر از منطقه تدویر میشه در خصوص مسائل افغانستان باید حکومت طالبها در او شرکت داشته باشه. اگر شرکت نداشته باشه هیچ نشست نمیتونن نتیجه مطلوب را در قبال داشته باشه.
یادآور میشوم که نشست مسکو با هدف بررسی تحولات افغانستان روز گذشته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برگزار شد. در این نشست که بدون حضور نمایندگان کابینه سرپرست طالبان برگزار شد، شرکت کنندگان بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، مبارزه طالبان با داعش و رفع نگرانی‌های امنیتی، ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و آزادسازی ذخایر مسدود شده ارزی این کشور در آمریکا تاکید کردند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار با انتشار گزارشی بعد دلایل سقوط دولت پیشین افغانستان پرداخته و اشرف غنی و فساد نظام را از عوامل مهم این سقوط عنوان کرده است. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار به تازگی از عوامل تاثیرگذار در سرنگونی دولت پیشین افغانستان پرده برداشته است. سیگار در رشته توییت گفته است که فساد، خودکامگی اشرف غنی و حکومتداریش با یک حلقه بسته چهره های وفادار، کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر و باور نداشتن سیاستمداران افغان به خروج آمریکا سبب سقوط کابل شد. به گفته سیگار، دولت پیشین افغانستان با وجود موقعیت ضعیفش اصرار داشت که طالبان باید در جمهوریت ادغام شوند، اما طالبان حاضر به این سازش نبودند. سیگار افزوده است که حکومت غنی نمیپذیرفت آمریکا قصد دارد از افغانستان خارج شود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، عوامل متعددی از سوی مقامات آمریکایی و حکومت پیشین افغانستان در پیوند به سقوط نظام مطرح شده است. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان در توضیحاتی در خصوص سقوط کابل گفته بود که دلیل سقوط افغانستان اعتماد او به آمریکا بود. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دولت طالبان را در توقف تولید مواد مخدر در این کشور ناموفق دانست. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با اشاره به اینکه تلاش‌های دولت موقت طالبان برای توقف تولید مواد مخدر در این کشور هنوز به نتیجه نرسیده است گفت که آمریکا با تحریم‌ها و بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان توانایی های مالی دولت موقت طالبان را محدود کرده، در حالی که مردم این کشور فاقد ابزارهای دیگر برای معیشت خود هستند. آنها اغلب مجبورند به تولید و تجارت مواد مخدر متوسل شوند. زمیر کابلوف افزود حدود 5 میلیون از مردم افغانستان از طریق کشت کوکنار و تولید مواد مخدر امرار معاش میکنند و هیچ جایگزینی برای منبع درآمد ندارند. از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیتی این کشور، تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. رئیس حکومت موقت طالبان بر ادامه عملیات سرکوب گروه تروریستی داعش در این کشور تاکید کرد. ملا محمد حسن آخوند در دیدار طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان در کابل، مدعی شد که داعش نسبت به گذشته در این کشور سرکوب شده است و تلاش‌های نیروهای طالبان در این زمینه همچنان ادامه دارد. ملا محمد حسن آخوند همچنین افزود که دولت طالبان به هیچ کس و کشوری اجازه نمی‌دهد از طریق افغانستان در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت و یا خطری را متوجه امنیت آنها کند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان، نیز دیروز در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل اطمینان داده بود که از خاک افغانستان ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، گفته حملات شبانه آمریکا در افغانستان که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده باید مورد تحقیق قرار گیرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
گاسمن، معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر، میگوید حملات شبانه آمریکا در افغانستان که باعث کشته شدن غیر نظامیان شده باید مورد تحقیق قرار گیرد. او در سایت این سازمان نوشته تعداد بشمار افغانها حق دارند بدانند چرا اعضای خانوادهشان کشته شده است، و افزوده که بسیاری از حملات شبانه آمریکا در افغانستان بر اساس اطلاعات نادرست انجام شده. همچنان دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته که پرونده سرپرستی کودک افغان، یکی از قربانیان حملات شبانه آمریکا در افغانستان، در دادگاهی در آمریکا در زمان جنگ افغانستان را افشا می کند. عطیه مهربان، فعال حقوق بشر، در این باره می گوید.
آمریکا در جنگ 20 سال گذشته در افغانستان متاسفانه متهم به انجام جنایت جنگی بوده، خصوصاً در عملیات شبانه که انجام دادند. امور رقمی که در گزارش دیدبان حقوق بشر بود، در بسیار جا عملیات ها بر اساس اطلاعات غلط صورت گرفته. اما متاسفانه که امریکا خودش عضویت دادگاه بین المللی کیفری را نداره، و دلیل از که امریکا عضویت نداره در بسیار موارد تحقیقات در مورد موضوعاتی که امریکا خودش متهم است به این مسئله رو دشوار می سازد. دلیل از اینکه امریکا خودش عضویت نداره و امریکا پایبندی بر دیوان بین المللی کیفری نداره، و من فکر میکنم که این مورد خودش رسیدگی به اتهامات جنایت جنگی در افغانستان توسط امریکا رو دشوار می سازد.
با این حال، به گفته آگاهان مسائل نظامی، از نظر نظامی آمریکا تخلفات غیر قابل انکاری در زمینه حقوق بشر و جنایت جنگی، به ویژه در حملات هوایی و کشتار غیر نظامیان در دو دهه اخیر در افغانستان داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، تاکید کرد سرویس های امنیتی برای جنگ داخلی و تجزیه ایران نقشه کشیدند. حسین امیر عبداللهیان در حساب توییتر خود نوشته که سرویس‌های امنیتی رژیم جعلی اسرائیل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی و ایرانی و تجزیه ایران نقشه‌ها کشیدند بدانند که ایران لیبیا و سودان نیست. امیر عبداللهیان در ادامه نوشت امروز دشمنان تمامیت ایران و هویت ایرانی را هدف قرار دادند، اما بصیرت مردم دشمن را مایوس کرده است. از زمان بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی، شبکه ایران اینترنشنال علاوه بر انتشار شایع و دروغ، تریبون خود را دائم در اختیار رهبرانی از احزاب تجزیه طلب کرد، عرب و بلوچ قرار داد، به طوری که در 20 روز اول آشوب‌ها بیش از 20 چهره تجزیه طلب جمعاً 50 بار در این رسانه مصاحبه کردند. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به دو حمله تروریستی در شهرهای ایذا و اصفهان گفت در این شهرها همان رفتار داعشی که در شاه چراغ اتفاق افتاد مشاهده شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاجی اکبری نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی که به ولایت سیستان و بلوچستان ایران سفر کرده است، امروز در جمع علمای شیعه و سنی، بزرگان طوایف و اقشار مختلف مردم دلگان اظهار کرد که دشمنان در تلاشند تا کشوری که جزو امترین کشورها در جهان بوده به امنیت آن خدشه وارد کنند که مطمئنن به اهداف شوم خودشان نخواهند رسید. حجت الاسلام و المسلمین حاجی اکبری افسود طراح و کارگردان اغتشاشات اخیر در ایران رژیم کودک‌کش صهیونیست انگلیس، آمریکا و آل سعود است و این فتنه‌گرها مستقیم و غیر مستقیم عوامل استکبار جهانی بوده و به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند. در همین حال علی دهقانی رئیس کل دادگستری ولایت خوزستان گفت 3 نفر از عوامل اصلی اغتشاشات شهر ایذا بازداشت شدند و تلاش برای شناسایی و بازداشت سایر عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد. علی دهقانی درباره حوادث شهر ایذا افسود که به سارنوال مرکز ولایت خوزستان نیز مأموریت داده شد تا با حضور در شهر ایذا اقدامات و نظارت‌های لازم را برای تکمیل تحقیقات و بازداشت کلی عوامل در محل انجام دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش‌های متناقض مقامات حکومت طالبان به نشست مسکو، از ستایش وزارت خارجه تا انتقاد معاون سخنگوی حکومت. سیگار، فساد و خودکامگی اشرف غنی علت سقوط کابل بود. و روسیه، طالبان در توقف تولید مواد مخدر موفق نبوده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو با نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد سرویس های امنیتی برای جنگ داخلی و تجزیه ایران نقشه کشیدند. حسین امیر عبداللهیان در حساب توییتر خود نوشته که سرویس های امنیتی رژیم جعلی اسرائیل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی و ایرانی و تجزیه ایران نقشه کشیدند بدانند که ایران لیبیا و سودان نیست. درباره نقش عوامل خارجی در اغتشاشات اخیر در ایران و واکنش غرب، نظرات و دیدگاه های دکتر حمید صالحی کارشناس امور بین الملل را می شنویم.
یکی دو ماهی هستش که در کشور به وقوع پیوسته. واقعیت امر این هستش که اون چیزی که ما امروز برآورد میکنیم به عنوان یک معلم دانشگاه یا به عنوان کارشناس، به نظر میرسه که تمام امکانات غرب، تمام هیمنه غرب و دشمنان اسلام بسیج شدن و براشون دیگه مهمی نیست که به واقع چه اقدامی انجام میدن، حالا کودک را میکشن یا مردم عادی را میکشن یا اینکه این کاری که انجام میدن جنایت اصلا و ابدا براشون مهم نیست. مهم براشون این هستش که امروز تحت یک اردوگاه، تحت یک تیم، تحت نمیدونم یک جبهه قرار گرفتن و با همه هیمنه‌شون اومدن، یعنی با دلارشون اومدن، با اسلحه‌هاشون اومدن. همونطوری که جان بولتون برگشت اعتراف کرد در مقابل بی‌بی‌سی، اعتراف کرد که امروز ما دیگه هم مسلحانه وارد عمل شدیم و به واقع این همه اینا نشون میده که در برنامه قبلیشون نتیجه اساسی و جدی نگرفتن. برای این اساس تمام قد اومدن که به شکلی بدین گونه نامردی و ناجوانمردانه همه عواملشون را بسیج کردن، چه منافقین و به واقع چه عوامل فریب خورده داخلیشون را بسیج کردن و دارن دنبال میکنن این جریانات اخیر را. بر این اساس به ارزیابی میشه که ما باید به شکلی حواسمون را جمع بکنیم و قربانی تئوری ها و نظریات و اساسا برنامه های اونا قرار نگیریم. اگر ما حساب شده عمل نکنیم، بی حساب کتاب عمل کنیم، یا به عبارتی برنامه نداشته باشیم در مقابل برنامه های اونها، به نظر میرسه که صدمات جدی بر وحدت جامعه خورده میشه، بر دو قطبی کردن جامعه ایجاد میشه و قسل هازا. بر این اساس این یک تصور میدانی هستش از این اتفاقاتی که داره رخ میده.
جناب آقای صالحی، یک کشورهایی که شما فرمودین از اختشاشات در ایران حمایت میکنند، فشارهای سیاسی را هم ظرف چند روز اخیر افزایش دادن و قرار هست که قطعنامه هایی در مجامع مختلف تصویب بکنن. علت اینو در چی میبینن؟
اینا هم دور از انتظار نیست دیگه. میگم که با همه امکاناتشون، با هالیوودشون، با صهیونیستهاشون، با اتحادیه اروپاشون، با دلارشون، با نمیدونم قطعنامه هاشون، با حق وتوشون، با نفوذشون در سازمان ملل، با نفوذشون در کشورهای منطقه، من این چیزی که اول خدمتتون عرض کردم، یعنی تمام جبهه کفر، تمام جبهه دشمنان انقلاب اسلامی یک کاسه و یک جا دارن همه برنامه هاشون را توی کتگورایز دارن پیاده میکنن. یعنی واقعا فکر میکنن که حالا با این فضایی که ایجاد کردن به تصور خودشون این هستش که حالا به هر حال میتونن با همین اعتصابات و با همین ترورهای کوری که مردم بیگناه را به رگبار میبندن فکر میکنن به اهدافشون میرسن. متاسفانه فضای مجازی و اینستا و حالا توییتر یا فضای مجازی هم دستشون هست، فکر میکنن که با چهار تا خبری که به هر حال دستشون میرسه به این نتیجه رسیدن که انقلاب اسلامی را میتونن از بین ببرن یا با این برنامه هاشون فکر میکنن به نتیجه میرسن. ولی در کل از اونجایی که اینا آلوده هستن، آیه حسینی جان، اینا آلوده هست. کسی که آلوده باشه اگر اعتراض به حقی هم داشته باشه، وقتی خودش آلوده باشه، وقتی خودش وابسته باشه، خب مردم صفشون را جدا میکنن. الان ما تو ایران واقعا معترضین و معترضین زیادی داریم، اما وقتی معترض بیاد تبدیل به یا دست به اختشاش بزنه یا به اون شیوه بخواد چی بکنه، اون ملتی که ناراضی هستن و تعدادشون کمی هم نیست، فاصله شون یا اساسا صفشون را از اون مخالفین جدا میکنن. امروز صف منافقین، صف دشمنان، صف اراذل یک صف آلوده ای را تشکیل دادن که دارن این اتفاقات اخیر را رقم میزنن. بنابراین به نظر نمیرسه که به نتیجه برسن. بر این اساس ما این بر اردوگاه انقلاب اسلامی، اردوگاه ارزش ها، امام حسین را داره، محرم را داره، عاشورا را داره، اهل بیت را داره، یک تنه با رمز یا زهرا میاد جلو، اونا هم با رمز یا غرب و یا اروپا و یا کانادا و این چیزا بیان جلو. وقتی اینا آلوده میان جلو، وقتی هدفشون مقدس نیست، وقتی گناه میکنن و خون بیگناهی را میریزن، شما قطع به یقین بدون که بنای خداوند متعال برای این هستش که اونا به نتیجه نمیرسن. ولی اگر رو اصول عمل بکنن و اساساً درست اعتراض خودشون رو بیان کنن، چه بسا نتیجه بهتری و مطلوبی بگیرن. ولی اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم، اینا جز آلودگی و جز ناحق و ناجوانمردانه و ترورای کور به نظر میرسه که نتیجه نمیگیرن. بر این اساس این حمایت نمیدونم کانادا و تصویب قطعنامه کانادا، اینا همه در اون راستا هستش که اینا واقعا به دنبال این هستن که تمام عواملشون را جمع کنن با ابزارالاتی که دارن، از جمله گفتم اینستا و فضای مجازی، به دنبال یک روزنه هستن که بتونن نفوذ پیدا بکنن و داخل نظام جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار بدن. ولی از اونجایی که این بر همونطوری که رهبر این مملکت گفت، بالاخره یک درختی باروری هستش که 230,000 به هر حال ما شهید دادیم، 450,000 جانباز دادیم، اگه قرار باشه که ما به راحتی درختی کشور را در اختیار یک گروهی قرار بدیم که ناجوان مردانه کودک این مملکت یا بچه بیگناه این مملکت را میکشه، خب این آرزو را به گور خواهم برد که کشور تبدیل به یک سوده دیگه بشه یا نامی ایجاد بشه. به نظرم ما فعلا الان جمهوری اسلامی در حد یگانهای ویژه و اینا داره با اینا مقابله میکنه، ولی از اونجا که مردم وارد عمل بشن
و مردم خودشون متولی برقراری امنیت بشن، قطعا اینا جایگاهی در درون ملت ندارن و این ملت ثابت کرده که همواره طرفدار نظامی هستش که به هر حال این نظام دارای مبانی ایدئولوژیک است. امام حسین نداره، اربعین نداره، اهل بیت را داره، عاشورا را داره. اونا هم با دلاراشون و با نمیدونم پولای نفتشون و پولای یا مفتشون و نمیدونم با ابزارالا دیگه میان بیان جلو ببین کی موفق میشه. مثل جنگ احزاب بمونه که همه کفر در مقابل پیامبر ایستادن. الانم تمام گروه های معاند در مقابل نظام جمهوری اسلامی صف‌بندی کردن و دارن با انواع و اقسام شیوه ها وارد عمل میشن. حالا این قطعنامه کانادا هم از یک طرف، از این بر ورود اسلحه‌هاشون از یک طرف، از این بر دلارهاشون رو ترازیب میکنن، از این بر همه عوامل منطقهیشون رو بسیج میکنن و به نظر میرسه که امروز روزی هستش که تمام کفر با همه امکاناتش یک طرف هستن و ما باید حواسمون رو جمع بکنیم و با اتحاد کلمه و با رمز یا زهرا در مقابل همشون بیستیم. همونطوری که در 13 آبان به واقعه جورای ما ثابت کردن مردم که پشتیبان این نظام هستن و پشتیبان خون شهدا هستن و نمیذارن خون شهداشون هدر بره و اینا با این شیوه های کورکورانه و شیوه های کوری که ترور میکنن قطعا به نتیجه نخواهند رسید.
دور جدید تنش در روابط پاکستان و طالبان افغانستان در پی کشته شدن یک نظامی پاکستانی در منطقه سرحدی دو کشور آغاز شده است. یک نظامی پاکستانی اخیراً در گمرک مرزی اسپین بولدک بین افغانستان و پاکستان کشته شد. نظرات و دیدگاه های اکبر جاهد تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه می شنویم.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو وزین شما. عرض کنم خدمت شما که تنش‌های مرزی بین کشورها گاهی اوقات یک امر بدیهی و طبیعی است. شما بهتر می‌فهمید که مشترکات فرهنگی، مشترکات اقتصادی و رفت و برگشت اتباع دو کشور بین جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان در طول سالیان متمادی جریان داشته و این روابط ابعاد مختلف خود داره. متاسفانه در این اواخر پس از سقوط حکومت قبلی و کارآمدن امارات اسلامی افغانستان میزان رفت و برگشت و کسایی که از افغانستان طرف پاکستان میرفت تعداد زیاد شده و متراکم رفت و برگشت مردم به او طرف گاهی اوقات متاسفانه از طرف پاکستان بسیار به یک رویه خراب و زشت مواجه می شده که گاهی اوقات اینمی رویه زشت که از طرف پلیس سرحدی و مسئولین امنیتی که از طرف پاکستان است سر مهاجرین افغان باعث یکی میشه که بعضی اوقات تشنج رخ بده، ولی تشنج باید به سطح نباشه که روابط دو کشور تیره بسازه، به خاطر که روابط دو کشور به اساس مؤلفه های بسیار کلان دیگه ای هست که بادر نظر داشت احترام متقابل و بادر نظر داشت منافع کشوری باید تعریف پیدا بکنه و تبعین شود.
جناب استاد، قبلا هم شیرعباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان انتقادات شدیدی را از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان مطرح کرده و بر این عقیده بودند که پاکستان حریم خودش برای پهپادهای آمریکایی باز کرده و این پهپادها با عبور از فضای پاکستان وارد افغانستان میشن. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
متاسفانه که حکومت پاکستان در طول 40 سال گذشته یک سیاست معقول مبتنی بر منافع خودش و منافع مردم افغانستان هیچ وقت اتخاذ نکرده. همیشه خواسته که با روی کرد منفی در قبال قضای افغانستان تعامل داشته باشه. به این نسبت هر از گاه بعضی موارد ایجاد میشه که مردم افغانستان حساس میکنه و مردم افغانستان، افکار عمومی افغانستان، نظر به سیاست ها و استراتژی که پاکستان منافع خود در پایمال کردن افغانستان میبینه، بعض ملاحظات و بعض سیاست هایی که بعض از اشخاص افراد امارات اسلامی افغانستان در قبال پاکستان میگیره، این زمین ناشی میشه. افغان ها ضرر و تاوانش برای هیچ کشور نیست، به حیث یک ملت رنجیده و به حیث یک ملت که در طول 40 سال قربانی و دستخوش متاسفانه جنگ های عجیب و غریب شده. افغانستان این عزایم بد و عزایم شوم هیچگاه نداشته و انتظاری از این داره که پاکستان هم یک سیاست که من بتانم منافع خودش تامین بکنه و هم منافع مردم افغانستان باید مد نظرشان باشه. اینطور نشود که فقط منفعت خود با هر رقم سیاست استراتژی خرابکارانه که در قبال افغانستان داشته باشه او را در افغانستان اعمال بکنه. مردم افغانستان با مشکلات عجیبی متاسفانه مواجه است و امروز در انزوای افغانستان در سطح بین المللی و از جانب دیگر فقر و بیکاری که در افغانستان از گاهی اوقات مردم ناگزیر هستند که برای طرف پاکستان و از سرحد و مرز عبور کنند، که متاسفانه از مرز و سرحد که عبور میکنه با یک برخورد بسیار شدید و غیر انسانی از طرف پاکستان مواجه میشه و هیچ چیز خاص ملت‌های پاکستان و افغانستان نیست و انسانایی که در قرن 21 زندگی داره تقاضای یک همزیستی مسالمت‌آمیز اساسی کنونسیون‌های بین المللی و مهاجرت باید به این منحمک باشه و در عین حال به عموم ساقا پابند باشه.
جناب استاد جاهد، با توجه به اینکه پاکستان از جمله حامیان اصلی و ابتدایی دولت موقت طالبان در افغانستان بوده، چی میشه که ما هر از گاهی شاهد بروز چنین تنش‌هایی هستیم که گاهی بسیار حاد و شدید هم میشه؟
شما بهتر میفهمید که در دنیای سیاست نه دوست دائمی وجود داره و نه دشمن دائمی وجود داره. متاسفانه پاکستان هم از این سیاست استفاده میکنه هر وقتی که منفعتش در حمایت از یک دولت از یک جریان باشه، روز دیگر به شکل تکتیکی یا به شکل استراتژیکی میخواد که اما سیاست و پالیسی خود از استراتژی خود تغییر بده. ولی نظر ما این است که افغانستان و پاکستان دو ملتی است که مشترکات فرهنگی، مشترکات مذهبی و مشترکات اقتصادی داره و با در نظر داشت یعنی اصل باید خواستایی را که دو ملت داره، روابط و استراتژی خود به اساس خواستای دو ملت باید یا اما تو تبیین بکنه. استراتژی نفرت، استراتژی خصومت به جای از اینکه به نفع ملت ها باشه، متاسفانه که آسیب و ضررش هم ملت پاکستان میبینه و هم متاسفانه افغان ها میبینه.
نظرات و دیدگاه های اکبر جاهد بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگوی با همکار ما خانم زهرا حسنزاده پیرامون دور جدید تنش در روابط پاکستان و طالبان در پی کشته شدن یک نظامی پاکستانی در منطقه مرزی دو کشور. مسئول اداره غذایی سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار در نشستی با مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی اعلام کرده که در نظر دارند با آغاز سال جدید میلادی به حدود 300 هزار تن از دانش آموزان این ولایت مواد خوراکی کمک کنند. گزارش رو بشنوید از محمد آصف شنواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد.
غذایی ملل متحد به صدها هزار دانش آموز در ولایت ننگرهار مواد خوراکی کمک می نماید. مسئولان می گوید این مواد خوراکی شامل روغن، بسکویت و مواد غذایی برای جلوگیری از بیماری سوی تغذیه می باشد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه که به رسانه ها فرستاده گفته است که دکتر بلال مومند مسئول اداره غذایی سازمان ملل در ولایت ننگرهار در نشستی با مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی ننګرهار گفته است که اداره مربوطش در نظر دارد با آغاز سال جدید میلادی با حدود 300 هزار تن دانش آموزان در این ولایت به هزینه مبلغ 1.5 میلیون دلار مواد خوراکی کمک نماید و گفته دکتر بلال که این مواد خوراکی شامل روغن، بسکویت و مواد غذایی مخصوص جلوگیری بیماری سوء تغذیه می باشد. در اعلامیه از قول دکتر بلال گفته شده که در سال آینده همچنان به خانواده های نیازمند و سیلاب زدگان ساخت باغ های کوچک برای زنان، توزیع ماشین های خشک کننده میوه و سبزیجات تازه و کار در بدل غذا نیز به همکاری هایشان ادامه خواهد داد. دکتر بلال مومن همچنان گفته است که در ولسوالی کوس کنر این ولایت کار احداث یک کانال را با طول بیشتر از 500 متر آغاز می نماید که با ساختن آن هزاران جریب زمین زیر آب و برای کشت و زراعت آماده خواهد شد. همچنان کار غرس صدها هزار درخت بیره را در موازی 4000 جریب زمین در آن ولسوالی آغاز می نماید که برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار مساعد می گردد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننګرهار آمده است که مولوی محمد ربانی معاون والی ننګرهار ضمن قدردانی از برنامه های اداره غذایی سازمان ملل برای ولایت ننګرهار از آنها خواست تا در تمام موارد شفافیت را به گونه جدید در نظر داشته باشد. سازمان غذایی ملل متحد قبلا در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال آباد صدها هزار درخت بیره را غرس نموده که با بستمر رسیدن آن زمینه پرورش زنبور اصل در داخل کشور فراهم خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب، تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. و جوزجان سفر داریم، ولایتی که در قدیم فاریاب و سرپل هم بخشایی از آن محسوب می شده. بعد جوزجان سفر داریم که ستارگان درخشانی از نامداران را با خود دارد. از جمله نامداران جوزجان این اشخاص بودند: ابو سلیمان جوزجانی، فقیه حنفی سده دوم، ابو اسحاق جوزجانی، محدث سده سوم، ابو عمرو عثمان ابن محمد جوزجانی، مشهور به منهاج سراج، مؤلف سده هفتم، دارای کتاب طبقات ناصری یا تاریخ ایران و اسلام، و ابو بکر جوزجانی، فقیه و متکلم سده نهم. و اما ابن یمین شبرغانی، معروف به شیخ و شیوخ، آکه، عارف و شاعر، تحصیلاتش را در بخارا و سمرقند پی گرفته و اشعار او بیشتر عرفانی است. چون در شعر ابن یمین تخلص میکرد، در پاره ای از نسخه ها آثارش را به خطا به ابن یمین فریومدی نسبت دادند. دیوان او از غزل، رباعی، مثنوی و انواع دیگر شعر در 2489 بیت در پیشاور به چاپ رسیده است. از دیگر آثارش مثنوی هفت مجلس در عرفان در حدود 336 بیت و مجلس افروز در 260 بیت و محرم اسرار که به اشتباه در دیوان ابن یمین فریومدی چاپ شده است.
این هم قرآنگوی حضرت ابن یمین شبرغانی یا ملکه شبرغانی است که ما دوباره این را بازسازی کردیم، مرمتکاری کردیم و اتاقایش تخریب شده بود. اون بله. رقم که میبینین این دوباره ساخته شده عین در بله. سبک سابقه و اصلیش.
بله مدیر صاحب، یک سوالی که در ذهن من تازه آمد، چرا آرامگاه ابن یمین اینجا قرار گرفته؟
خب
کلام داستان قصه بله. داره
روایت ها طوری بله. است که این همین منطقه خود خانه ملکه شبرغانی یا ابن یمین شبرغانی بله. بوده بله. یک امشیره داشته. امشیرش همیشه وقت چون مدرس مدرسه بوده بله. این مسجد که برتان نشان دادم آها. یک دروازگه که بسیار کوچکه، یک دیواره که چی بوده که از اینجا خب اکه در زبان ازبکی
برادر
بزرگ میگه
بله.
این از اونجا هست وقت که نان آماده میشده یا یکان کار میشده دروازه رو باز میکرد، صدا میکرد ملاکه، باز ملاکه مشهور میشه ملاکه. این منطقه عموما باغ و امو چارباغ خود ملاکه شبرغانی است که بر روایت این مکمل چون او وقت سرک یا کوچه یا جاده نبود، این منطقه باغ بوده، باغ انگور. از ما بینش یک جوی آب هم تیر میشه که همیشه وقت آب داره،
هنوز هم جوی آب هست اینجا.
جوی آب هست، مسیرش کم تفاوت کرده، تغییرات آمده. این ما بین یک شکل دیواره به خود گرفته که اون طرف مسجد و مدرسه و این طرف هم خانه ملکه شبرغانی یا ابن یمین شبرغانی.
درباره ابن یمین میشه کم دیگه هم با ما قصه بکنین؟ درباره شخصیت شان میشه بگوین یکی از عارفا و یکی از نویسنده های بسیار قدیم بودن
بله.
ما معلومات داریم، میشه دیگه تعریف هایش شما
بگوین؟ خب بر علاوه که ملاکه یا ابن یمین شبرغانی شاعر متصوف دوره 11 هجری قمری هست، عالم بود، عالم دین بود، خب خطیب بود، در پهلوش صوفی شوریده حال بود، یکی از صوفیان قرن 11 هجری قمری است که اینجا روایات ها زیاد داره. یادم از خود دیوان شعری داره که سال 1364 به کشش شهید مولای عبدالرشید جواری یک دیوان حدودا 26000 بیت که با خود با او اتوا میشد به شکل دیوان بله. چاپ کرده، اما به نزدیکی ها بعد از اینکه نویسنده ای اشعار ملاکه شبرغانی در مدرسه های دینی، در خانقاه ها، در امو علاقات ذکر خوانده می شده. هر کس حفظ در سینه داشته، خب نویسنده شعرهای عصر فعلی ما جمع‌آوری کردن که خوشبختانه در یه آخر یک کلیات ابن یمین بعد از رسم قرار گرفت که حدودا تقریبا بالاتر از 1000 صفحه عظم داره. ما بچه حساب نکردیم، مقابله شده 7 اثر که شعرها و نویسنده جمع‌آوری کرده بوده. انشاءالله در آینده به شکل کلیات عمومی یا دیوان او را چاپ خواهد کرد.
بسیار خوب، بسیار تشکر از معلومات زیاده که درباره آرامگاه ابن یمین به ما گفتین.
در شهر شبرغان مکانی با عنوان مجتمع ابن یمین هم داریم که از مراکز تعلیمی فرهنگی جوزجان و شبرغان است و قدمت تاریخی زیادی هم دارد و حالا هم کاربری خود را حفظ کرده. با گزارش این لحظه خود به این مجتمع سر می‌زنیم.
ما آمدم به مجتمع ابن یمین قرار دارم که در مرکز شهر جوزجان موقع داره. سلام علیکم.
سلام.
وقت شما بخیر. دورستم خوب صحتمند باشین. میشه خدا یک معرفی بکنین ببینند دای ما.
تشکر. کرامت العزی هستم. یکی از فرهنگی های ولایت جوزجان.
خیلی خوشحال شدیم. سر زد تشکر از اینکه امروز به ما وقت گذاشتین و قرار است مجتمع ابن یمین به ما معرفی بکنین.
تشکر. در قدم اول خوش آمدین. وقتتون بخیر. از اینکه ولایت جوزجان انتخاب کردن خیلی خوش شدیم.
سلام.
و ما فعلا در محوطه مجتمع ابن یمین شبرانی و ملکه شبرانی قرار داریم که این آبده تاریخی حدودا بالاتر از 800 سال خدمت تاریخی داره و در اوائل دوره تیموری ها مدرسه ساخته شده. این مدرسه یک مدرسه بسیار کلان بوده که امتداد داشته تا اون طرف جاده. بعد از اینکه مدرسه اعمار میشه، باز با تعقیبش حدود 500 سال قبل این مسجد اعمار میشه و ملاکه شبرغانی در اکثریت مورخینی که نوشتن در بعض روایات در سال 1003 هجری قمری، در بعض روایات در 1007 هجری قمری و در شعری که خودش نوشته کرده 105 مو کریمه باغ 105 استخراج بشه. در سال 105 وفات کرده و آرامگاهش هم در جوار مسجد است که یک آرامگاه بسیار بزرگه در حدود محوطه چارجی قبرستانی عمومی است که با گفته مورخین رسمان یک دارالحفاظ
یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که جانتان جور باشه، آخر هفته خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم. و واکنش طالبان به نشست مسکو. رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید و شهادت را در بردارنده مجموعی از ارزش‌های ملی، دینی، انسانی و اخلاقی برشمردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم که در تاریخ 8 عقرب برگزار شده بود و امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد، با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر قیام و اقامه خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش درخشان مردم قم در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و امتحان‌های پی در پی تا امروز، بر نشان دادن ویژگی‌های برجسته شهدا با زبان هنر تاکید و خاطر نشان کردند که هر یک از حوادث درخشان قبل و بعد از انقلاب مانند ستاره و نقطه درخشان تاریخی است و حادثه اخیر شاه چراغ نیز یکی از این ستاره هاست که